سفر کردم. رنز انقلابی در صنعت رنگ،
محصول دانشمندان از رنگی نانو ساختار،
مثل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردندن. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت میکنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
شب بخیر مردم. در این لحظه مطمئنم شما هم مثل ما که خب ما از پخش رادیو تهران در خدمت شما هستیم و شما ممکنه که از هر جای سرزمین عزیزمون ایران و البته تهران دوست داشتنی شاهد مسابقه و دیدار نهایی کشتی فرنگی قهرمانی جهان باشید و رقابت غلامرضا فرخی قهرمان ارزشمند کشورمون که تا این لحظه که از حریف خودش جلوس در وزن 82 کیلوگرم رقابت میکنه و امیدواریم که بتونه کسب مدال طلا رو داشته باشه و قهرمان جهان باشه که انشالله این گونه هم هست. 4-0 تا این لحظه جلوس، 2:50 از مسابقه هم باقی مانده. دعا کنید شما بزرگترها، شما مادر شهیدی که صدای من رو میشنوی، برای قهرمانان و پهلوانان کشور عزیزمون ایران دعا کن که انشالله به دعای گیرای شما مدال آور باشند و آنچه که حقشون هست نصیبشون بشه که قطعا مدال زرین طلاست. متشکرم که با ما همراه هستید. در ادامه دعوت میکنم شنوندگی برنامه شهرزاد باشید.
فرهنگ، جامعه و سلامت رادیو تهران با گرامی داشت یاد و خاطره حمید عاملی، قصه گوی رادیو تقدیم می کند.
شهرزاد. من شهرزاد، قصه گوی شهر بازم، همون شهرزاد 1001 شب. اینکه چطور شهرزاد قصه گو شدم روایتی طولانی داره. بذاریم براتون تعریف کنم.
با شرکت یوسف رحیمی، گوینده اشعار با شعری از مهرداد اوستا. هدا فلا به نقش شهرزاد. سنا جعفری، گوینده داستان، داستان خانه مافنگی ها. و علی جلایی، منتقد. نویسنده فاطمه سوهانی. انتخاب داستان سپیده بیگدلی.
روزی روزگاری پادشاه مقتدری بود که قلمروی پادشاهیش خیلی بزرگ بود. این پادشاه 2 پسر داشت، یکی شاه زمان و اون یکی شهرباز. شاه زمان فرمانروای سمرقند بود و شهرباز پیش پدری زندگی میکرد. همین که پادشاه از دنیا رفت، شهرباز جای پدرش رو گرفت و فرمانروای هند و چین شد. همه چیز تو قلمروی این دو برادر خوب بود، البته بیشتر ظاهری، تا اینکه شاه زمان بعد از 20 سال دوری از برادر شهرباز تصمیم گرفت بار سفر ببنده و به دیدار برادر عزیزش بره. به وزیرش دستور داد سفری رو تا هند و چین مهیا کنه تا زمان برگشت فرمانروا اداره امور رو هم به دست بگیره. وزیر بی معطلی مقدمات سفر رو آماده کرد. 2 روز بعد شاه زمان آماده سفر بود. همین که پا به جاده گذاشت، یادش اومد که سوغات برادرش رو تو خوابگاهش جا گذاشته. اگه همراهان میفهمیدن سر و شکل خوبی نداشت. برای همین تصمیم گرفت شبانه وقتی همه اهالی قصر و همراهان سفرش خوابن به قصر برگرده و گوهر ارزشمند برادرش رو برداره. خورشید که از ستیق کوه پایین رفت و همراهان اتراق کردند، شاه زمان به همراه دو نفر از امینهای خودش به قصر برگشت. بی سر و صدا و پاورچین پاورچین وارد قصر شد. به خوابگاه ملکه که رسید، صدای خنده های آرام و پچپش هایی توجهش رو جلب کرد. گوشش رو به در نزدیک کرد. رنگ صورت شاه زمان به سرخی خون شد. بی معطلی در خوابگاه رو باز کرد. رنگ از رخ ملکه پرید. شاه زمان برافروخته به همسر خیانتکار و محبوبش نگاه می کرد. همین که ملکه خواست لب باز کنه، تیغ سرد شمشیر شاه زمان اونو ساکت کرد. ملکه بی جان و محبوبش رو به حال خودش رها کرد. سوغات برادرش رو برداشت و بی سر و صدا از قصر بیرون اومد.
وفا نکردی و کردم، خطا ندیدی و دیدم، شکستی و نشکستم، بریدی و نبریدم. اگر ز خلق ملامت و اگر ز کرده ندامت، کشیدم از تو کشیدم، شنیدم از تو شنیدم. وفا نکردی و کردم، خطا ندیدی و دیدم، شکستی و نشکستم، بریدی و نبریدم. اگر ز خلق ملامت و اگر ز کرده ندامت، کشیدم از تو کشیدم، شنیدم از تو شنیدم. کیم شکوفه اشکی که در هوای تو هر شب، ز چشم ناله شکفتم، بروی شکوه دویدم. مرا نصیب غم آمد به شادی همه عالم، چرا که از همه عالم محبت تو گزیدم. چو شمع خنده نکردی مگر به روز سیاهم، چو بخت جلوه نکردی مگر زموی سپیدم. به جز وفا و عنایت نماند در همه عالم، ندامتی که نبردم، ملامتی که ندیدم. نبود از تو گریزی چون این که بار غم دل، ز دست شکوه گرفتم به دوش ناله کشیدم. جوانیم به سمند شتاب می شد و از پی، چو گرد در قدم اون دویدم و نرسیدم. به روی بخت ز دیده ز چهره عمر به گردون، گهی چو عشق نشستم، گهی چو رنگ پریدم. وفا نکردی و کردم، به سر نبردی و بردم، ثبات عهد مرا دیدی ای فروغ امیدم.
خب من از پخش رادیو تهران باز هم در خدمت شما هستم. عذرخواهی میکنم میانه برنامه، ولی مطمئنم که خبر خوش ضرورت این موضوع رو برای شما کاملا مشخص میکنه. مردم، ما باز هم برنده شدیم. کسب مدال طلای رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان، اون هم توسط قهرمان غلامرضا فرخی در وزن 82 کیلوگرم رو به شما ملت شریف وطنم ایران تبریک و شاد باش عرض میکنم خانواده محترمشون، اهالی ورزشکار و البته ورزش دوست و همه شمایی که با ما هستید، مبارکتون باشه.
تبل شادانه بکن، دیروز و مردانه بکن، برخیز و پرچم را ببر، بر سر در خانه بکن، بر تبل شادانه بکن. زمین من بگو بیروستر تا من بتر، سرشته خورشید رو تا انتهای شب ببر، از سرزمین من بگو تا قله‌های افتخار، از پهلوانان دلیر، از کوه‌های استوار، از پهلوانان دلیر، از کوه‌های استوار. بر تبل شادانه بگو، دیروز و مردانه بگو، برخیز و پرچم را ببر، بر سر در خانه بگو، بر تبل شادانه بگو.
ماشالله به جوانای ایرانی، ماشالله به ورزشکارای قهرمانمون و کسب مدال طلای قهرمانی کشتی فرنگی جهان رو، اونم از سوی غلامرضا فرخی در وزن 82 کیلوگرم به حضور شما مردم عزیز تبریک عرض میکنم. کامتون شیرین باشه.
پیروزی بر عرش فرود آید، پیشانی خاک آلود اینجا به سجود آید، بر شانه کوه انداز پیراهن ایران را، مردان مغیا کن میدان دلیران را، مردان مغیا کن میدان دلیران را. تبل شادانه بکو، پیروز و مردانه بکو، برخیز و پرچم را ببر، بر سر در خانه بکو، بر تبل شادانه بکو.
خب شب خوش رنگتون بخیر باشه مردم. ما الان یه مدال طلا داریم، یه مدال نقره داریم و منتظر یک طلای دیگر هم البته هستیم. آرزوی خوشحالی داریم برای شما، قطعا قلبتون الان درخشانه، لبتون میخنده، امیدوارم که حالتون بهتر از اینها باشه با کسب مدال‌های بیشتر و البته آرزو کنیم برای قهرمانان و ورزشکاران عزیزمون که موفق باشن. همین حال خوب رو حفظ کنید و برنامه‌ی شهرزاد رو باز هم در ادامه بشنوید.
صبح روز بعد شاه زمان دوباره سفرش رو شروع کرد، اما اشتیاق قبل رو نداشت. کم حرف می زد و کم غذا می خورد، بعضی به حساب دوری از برادر و بعضی به حساب سختی راه می زاشتن. اما شاه زمان دل شکسته بود، نمی تونست راز دلش رو به کسی بگه. آخه چطور می تونست بگه؟ چطور میتونست بگه همسرم ملکه سرزمین سمرقند به من پادشاه سرزمین سمرقند خیانت کرده؟ احساس میکرد خنجری تو قلبش فرو رفته، خنجری که با هر نفس بیشتر میبره و دردش غیر قابل تحمل تر میشه. با خودش میگفت دیدار شهر باز حالمو بهتر میکنه و به همین امید سفر طولانیش رو ادامه داد. روزها در مسیر سفر گذشت تا بالاخره به هندوچین رسید. برادر کوچکتر شهرباز بی صبرانه منتظر شاه زمان بود. همین که شاه زمان رو دید، چشماش از شادی برق زد، خودش رو تو آغوش برادرش انداخت. شاه زمان لبخندی محو زد. با چشمانی اندوهگین به برادرش نگاه کرد. غم برادر از چشمان شهرباز دور نموند. شاه زمان به بهانه خستگی به خوابگاهش رفت. شهباز 3 روز صبر کرد تا خستگی سفر از تن شاه زمان بیرون بره. بعد به خوابگاه مهمانش رفت و حالش رو جویا شد. شاه زمان غمگین تر و شکسته تر به نظر می رسید. چیزی سر ذوق نمی آوردش. شهرباز که طاقت دیدن شاه زمان تو چنین وضعی نداشت علت رو جویا شد. شاه زمان که دلش نمی اومد دل برادرش رو بشکنه جواب داد. اگه حرفی بزنم قلب تو رو اندوهگین می کنم. شهرباز دلش می خواست هر طور شده لبخند رو روی صورت برادرش ببینه. شاه زمان هم که دوست نداشت دل برادرش رو بشکنه از شهرباز خواست برنامه شکار بچینه.
خانم، ما مسلمیم. ببخشید که خطمون اونجوریه که شما میگید زیر آفتاب پا میشه راه میره. آخه بابامون خاموشی زده، ما درست نمیبینیم چی مینویسیم. فقط خواستیم بگیم امروز که زنگ خونه خورد، شما که رفتین دفتر، ما بودیم که دستمون خورد به گلدونتون و افتاد شکست. تخت پاکنم ما خیس کردیم. میدونیم گفته بودین نکنین، جریمه داره، ولی حواسمون نبود. آب از تو باتری ریخت همه جا، اونم خیس کرد. بجاش خانم، مامانمون میگه تا یه چیزی رو آب نکشی تمیز نمیشه. میدونیم موسوی مبصر رو باید تخته رو پاک کنه، گچ بیاره، به گلدون آب بده، بچه ها رو ساکت کنه و از این کارا. ولی خانم، از وقتی موسوی شلوارش رو خیس کرده، کسی به حرفش گوش نمیده. تازه، زنگ آخرا بعضی وقتا با بطری آب میارن شلوارش رو خیس کنن و بهش بخندن. اونم تون تون تکون میخوره. هم چونش، هم انگشتاش و سرش. نظرینا مسخرهش میکنن. کسی براش تره هم خورد نمیکنه. اینا از بابامون یاد گرفتیم خانم. یه روز سر نهار گفت تو این راستا دیگه کسی برامون تره هم خورد نمیکنه. ناراحت بود. ما هم پاشدیم رفتیم تو حیاط، براش تره کندیم، شستیم، خورد کردیم آوردیم سر سفره. خیلی خوشش اومد. لپمونو کشید. شبش هم بستنی خرید آورد. مامانمون همون روز بهمون یاد داد ضرب المثل چیه. بعد مثل شما گفتیم مثال بزنه. اونم زد. بعد اون روز که مامان موسوی شلوار براش آورد بهش گفتیم بزرگ میشی یادت میره. ولی گمونم مامانش بهش نگفته بود ضرب المثل چیه، چون باز نزدیک بود گریه کنه. راستی خانوم، خونه اونا بغل خونه ماست. بابام میگه خونه مافنگیا. بهش گفتم نه، موسویان، همون که عینک داره، لاغره، میز اول میشینه. اول گفت میدونم بابا. پرسیدیم پس چرا میگی مافنگیا؟ با پشت دست زد رو لبمون. محکم نه، آروم. یعنی دیگه نگو. یه بارم داشتیم بازی میکردیم، الان که نه خانوم، الان فقط درس میخونی. تابستون دیدی موسوی از سر کوچه داره با یه کیسه بزرگ میاد. ما دویدیم رفتیم کمکش تا خونه هم بردیم باش. تا رسیدیم باباش دعوا کرد گفت کیسه چرا پاره شده؟ چرا خاکیه؟ فقط همین که نه، چیزای دیگه هم گفت. بعدیم مارومون نمیشه بقیهشو بگیم. وقتی داد میزد دیدیم جای دندوناش زرد و سیاهن. از خونهشون فرار کردیم اومدیم بیرون. بعد مامان خودمون اخم کرد و گفت بی خود کردی رفتی؟ آخه اجازه، موسوی دوست ماست. ریاضی یادمون داده، مشقامون هم چند بار، یعنی گفته ما خودمون نوشتیم. خانم، موسوی خیلی بچه خوبیه. شما ندیدیم بخنده، ولی ما دیدیم. لپش سوراخ میشه میره تو. یه بار تو کوچه قلقلکش دادیم انقدر زیاد که ترسیدیم باز خیس بشه شلوارش. ولش کردیم. موسوی رفیق ماست. بابام میگفت کسی که تو گرفتاری کنارت وایسته رفیقته، نه کاسبای دور من. پرسیدیم یعنی کسی که کمکت کنه و اینا؟ گفت آره، ولی واسه تو قصه هاست بابا جون. ما بهش نگفتیم همین خونه بغلی همین موسویه. نگفتیم وقتی تو بارون زیاد پامون تا زانو رفته بود تو گل، کمکمون کرد پاک کنیم تا مامانمون دعوامون نکنه. نگفتیم چون باز لبشو گاز میگرفت و میگفت خط بکش دور مافنگیا رو. اون روز زنگ علوم ما دیدیم دستاشو برده بود زیر میز، انگشتاشو کرده بود لای همدیگه و فشار میداد. ببخشید، این کار برای وقتیه که ما میخوایم شما ازمون درس نپرسید، یعنی بلد نباشیم. بعد اینجوری زیر میز انگشتامونو محکم فشار بدیم، 3 تا صلوات بفرستیم تا اسم ما یادتون بره. مال موسوی نشد. شاید چون لاغره زورش نرسید فشار بده، یا شاید هم صلواتاشو درست نفرستاده بود. شما صداش کردین پای تخته، بلد نبود. تکون تکون خورد و شلوارشو خیس کرد. اجازه ببخشید، کاش نظر اینا رو دعوا میکرد. اصلا کاش بیرونشون میکردید که نبینن. آخه شما که نمیدونین. دیشبش نصف شب بابای موسوی و مامانش داشتن تو حیاط داد میزدن. آخر بابای ما هم از خواب بیدار شد، از پنجره آشپزخونه سرشو برد بیرون، داد زد گفت لا اله الا الله، آسایش نذاشتن برا مردم که. دیگه کم کم صداشون نیومد. خانوم امشب صداشون میومد، هم صدای باباش که حرفای بد بد میزد، هم مامانش که جیغ میکشید. صدای خودش اصلا نبود خانوم. موسوی وقتی میترسه و گریه میکنه تان تان تکون میخوره، جواب سوالا یادش میره، لبشم شاید سوراخ بشه. خانوم خواهش میکنم فردا در سفارسی نموسوی صداش نکنید، بگین شاگرد اول این چه تخته ایه؟ کار ما بود، باور کنید. تو رو خدا ناممون رو تا آخر بخونید، ما رو جریمه کنید به جای موسوی خانوم.
داستان خونه مافنگیا نوشته سرکار خانم مریم سعیدی. در این داستان هم ما ورود هم کلام و هم ساختار آثار ترجمه شده رو میبینیم، با توجه به اینکه آثار بسیار زیادی از زبان فرانسه و زبان انگلیسی در کشور ما وجود داره و خونده میشه بیشتر به این دو زبان، یعنی این دو زبان غالب هستن، میبینیم که این دو زبان هم ساختارهاشون بیشتر تحمیل میشه به زبان فارسی و در داستانهایی که تألیفی هستن در واقع این اتفاق میفته و به تبعیت از اون ترجمه ها چنین وضعیتی رو تجربه میکنیم. در ابتدای داستان میبینیم که میگه مامانمون میگه تا یه چیزی رو آب نکشی تمیز نمیشه. اینم میدونیم موسوی مبصره و باید تخت رو پاک کنه، گچ بیاره به گلدون آب بده. این باید در واقع الزام اون موسوی نیست، میگه در برنامه اون آدمه، این کار متعلق به اون آدمه. در واقع این برگشت اون have توی زبان انگلیسی I have to go، یعنی ما در فارسی ترجمه کردیم اینو باید برم. این بایده اون باید must نیست، اون باید قطعیت نیست، اون الزامه نیست. میگه که یعنی در برنامه من، یعنی برنامه من اینه که برم. ولی وقتی که ما میایم اینجا به این شکل در واقع این ساختار رو وارد میکنیم، دیگه نمیدونیم باید این رو به شکل الزام ببینیم این کلمه باید رو، یا نه اینکه آقا برنامه تعریف شده مثلا اون انسان اینه که این وظایف رو انجام بده. بحث نهاد و گزاره رو داریم که در زبان انگلیسی خیلی مرسومه که این اتفاق میفته و عرض به حضور شما قید یا صفت اول میاد، فعل قبلش رو توضیح میده و بعدش تازه ما میایم راجع به اون نهادی که کل این مطلب بهش برمیگرده صحبت میکنیم. علاقه مندن آخرین چیزی که به گوششون میرسه چیزی باشه که در واقع اتفاق برش افتاده یا شکل دهنده اتفاق بوده، برخلاف چیزی که ما علاقه مندیم اول ببینیم فاعل در واقع چه کسی یا چه موجودیه، بعد در موردش صحبت کنیم. اینجا اون اتفاق میفته، میگه که اونم تون تون تکون میخوره، هم چونش هم انگشتاش و سرش. اینجا در واقع اون ساختار زبانی رو ما به هم میزنیم، یا جدا شدن جمله ها از همدیگه به نحوی که در واقع معنای جمله اول کامل نمیشه و ما موکول میشیم به جمله دوم، به این شکل که عرض میکنم. یه بار تو کوچه قلقلکش دادیم، انقدر زیاد که ترسیدیم باز خیس بشه شلوارش. اولا که خود این ساختار اینجوریه که انقدر زیاد که ترسیدیم باز شلوارش خیس بشه، یعنی همون چیزی که عرض کردم، علاقه مندی انگلیسی زبانها به اینکه اون نهاد رو آخر بیارن، اینجا باعث میشه که ما در واقع جای مفعول رو تغییر بدیم و کل این دو جمله خیلی راحت تر میشد به این شکل گفته بشه که یه بار تو کوچه انقدر قلقلکش دادیم که نزدیک بود شلوارش خیس بشه، و یک ساختار سرراستری برای مخاطب فارسی ایجاد بکنه. حتی ما این اتفاق رو خیلی جالبه میبینیم که محتوایی اتفاق میفته. مثلا ما وقت دعا کردم به شکل قنوت دستامون رو بالا میگیریم، یا مثلا دستامون رو مشت میکنیم، فشار میدیم. اما اینجا خیلی جالب، این به لحاظ ساختاری ایراد نداره، ولی میگه زیر میز انگشتاشو کرده بود لای همدیگه و فشار میداد. خب این یک ساختار محتواییه که این اتفاق رو رقم زده و از این دست کم نداریم که این کاملا قابل حذف شدن.
شهرباز بی معطلی دست به کار شد. خدم و حشمش رو صدا زد تا بهترین برنامه شکاری که ممکن بود مهیا کنه. همه چیز توی 3 روز حاضر شد. اما شاه زمان از رفتن سر باز زد. شاید بهتر باشه یکم استراحت کنم. حتما خودم رو روز دوم شکار میرسونم. شهرباز که دلش نمی اومد برادرش رو اذیت کنه قبول کرد و به شکار رفت. شاه زمان غمگین و افسرده روی تخت دراز کشید و به خواب رفت. چند ساعتی از رفتن شهرباز نگذشته بود که صدای خنده شاه زمان را از خواب بیدار کرد. شاه زمان کنجکاو کنار پنجره اتاقش رفت. زنان برادرش کنار حوض بزرگ جمع شده و مشغول خنده و خوشگذرونی با مردای غریبه بودند. رنگ از رخ شاه زمان پرید.
بیچاره برادرم. تو غیابش خیانت میکنن، تو حضورش تظاهر.
شاه زمان گوشه‌ای کس کرد و به فکر فرو رفت. اهل حرمسرا خیال میکردن همراه شهر باز به شکار رفته. شاه زمان دو دل بود. باید برادرش را از اسرار دربار و اهالی قصر با خبر میکرد. کل روز تو اتاقش قدم زد و فکر کرد. باید راز دلش رو به شهر باز میگفت. اما شهر باز حرفش رو باور میکرد. دلش نمیخواست شهر باز زجری رو که خودش کشیده تحمل کنه. اما دلش راضی نمیشد. شاه زمان برای هزارمین بار توی اتاق قدم زد و بعد وایساد. لحظه ای چشماشو بست. تصمیم خودش رو گرفته بود. با خودش گفت هیچ پادشاهی و قلمرویی با دروغ و خیانت پا بر جا نمیمونه.